أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در رد وهابیت بود و مطالبی که در جامعه اسلامی مطرح می کنند و با مطرح کردن این مسائل سعی میکنن عوام از مؤمنین رو فریب بدن که عمدتاً این وهابیا هستند. یعنی وهابیت با استفاده از افتراءات و دروغها که هم به قرآن نسبت میدن هم به پیامبر اکرم، میخوان قلب مستضعفین از مسلمانها رو کسب کنن. و ما امروز به حمد الله تلاش خواهیم کرد یکی از افتراءات اونها رو که به رسول اکرم نسبت دادن اون رو نفی کنیم و بگیم حقیقت نداره و این از مخلوقات وهابیت
عشره مبشره
که عنوانی در اصطلاح تاریخ و حدیث عامه و مخالفین این اصطلاح وجود داره و نسبت میدن به پیامبر اکرم که العشرة المبشرة بالجنة، ده نفر که به اونها بشارت داده میشه اینا اهل بهشتند و این ده نفر در حدیث اینگونه نامشون آمده: ابوبکر فی الجنة و عمر فی الجنة و علی فی الجنه و عثمان فی الجنه و طلحه فی الجنه و زبیر فی الجنه و عبد الرحمن بن عوف فی الجنه، سعد ابن ابی وقاص فی الجنه و سعید ابن زید فی الجنه و ابو عبیده بن جراح فی الجنه. همینطور که مشاهده میکنید این حدیث افرادی رو از صحابه پیامبر در بر گرفته که گفته میشود به واسطه این حدیث، حدیث جعلی و دروغ و زور، میگویند که این ده نفر در بهش هستند. من حدیث رو تتبع کردم که ببینم در کدام از متون روایی وارد شده، دیدم که در متون روایی ما نیست، چون کذب دروغه. این حدیث در متون اهل سنت و عامه و مخالفین هست، سنن ترمذی جلد 5 و احمد ابن حنبل جلد 3 این حدیث رو ذکر کرده. رسول خدا فرمود العشره المبشره بالجنه و نام اونها رو که ابوبکر و عمر و علی و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، عثمان و طلحه و زبیر و عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص و سعید ابن زید و ابو عبیده جراح، به تعبیر وهابیت مخالفین عامه پیامبر فرمود که اینا تو بهشتن. ما دیدگاهمون این شیعیان که حدیث عشره مبشره در منابع شیعه نیامده و شیعیان اشکالات جدی به این حدیث وارد کردن. از نظر سند این حدیث اشکال داره. اولش اینه که اگر حدیث واقعا حدیثی بود که این وهابیت ادعا میکنه و مخالفین و عامه، باید لااقل در کتب معتبرشون ذکر میشد، مثل صحیح مسلم و بخاری، چون ادعا میکنند که این دو کتاب تالیتل به قرآنه و لذا باید در این کتاب ها ذکر نشده و ما نمیتوانیم در هر حال اصرار کنیم، یعنی شما وهابیت، که این حدیث درسته. چون شما بخاری و مسلم رو صحیح میدانید، در هر حال در کتاب صحاحتون ذکر نشده. این اولا. ثانیا، حدیث در سنن ترمذی و احمد ابن حنبل از حمید ابن عبدالرحمن نقل شده. این حمید ابن عبدالرحمن هم از پدرش عبدالرحمن ابن عوف این روایت رو نقل کرده. جالب اینه ما فاصله سنی پدر هنگام بیان حدیث و سماع پسر از پدر حدیث را دیدیم که زمان وفات پدرش حمید ابن عبدالرحمن نوزاد بوده و این دروغ وهابیت رو نشون میده، چون حمید ابن عبدالرحمن میگه من این حدیث رو از پدرم عبدالرحمن ابن عوف شنیدم. خب وقتی که پدر وقتی از دنیا رفت، یعنی عبدالرحمن ابن عوف، این حمید ابن عبدالرحمن نوزاد بوده، یعنی تو نوزادی این بچه قبل از اینکه بتونه سخن بگه به مردم گفته آقا این حدیث رو من از پدرم شنیدم، این معقول واقعا؟ این امریست که خنده داره. پس دلیل قاطعی که ما اقامه میکنیم بر بطلان این حدیث اینه که وقتی که ما به حدیث نظر میکنیم میبینیم حدیث رو حمید ابن عبدالرحمن نقل کرده. از کی؟ از پدرش. پدرش عبدالرحمن ابن عوفه، اما تاریخ میگه وقتی که عبدالرحمن ابن عوف از دنیا رفت حمید ابن عبدالرحمن نوزاد بوده، بچه بوده، نمیتونه از پدرش حدیث نقل بکنه. پس نشون میده این حدیث جعلیه، دروغه، افتراست و این امر درست نیست. اگر درباره زندگی این دو نفر بخواید بدانید و این مطلب رو یقین بکنید، ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب جلد 3 صفحه 41 و 40 و جلد 6 صفحه 222 این قضیه رو نقل میکنه که حمید ابن عبدالرحمن بچه بوده و پدرش از دنیا رفته. امر دیگری که میتواند به ما در این امر کمک کنه که حدیث عشره مبشر دروغ هست این است که این حدیث به چند طرق نقل شده که در سلسله اونها کسانی اومدن که حتی به عقیده خود وهابیت موثق نیستن، به عقیده خود عام و مخالفین موثق نیستن. عبدالعزیز بن محمد که ابو حاتم نقل او رو قابل اعتماد نمیدونه، میگه آقا عبدالعزیز بن محمد که در این سلسله سند این روایت هست، این کسی است که ما به حدیثش اعتماد نمی کنیم، که این مطلب رو ذهبی در میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 634 نقل کرده. و باز اجازه بدید بیشتر به شما یادآوری کنم که در هر حال محدثین این حدیث در نزد رجالیون عامه و مخالفین مورد قبول نیستند. شما میدانید اگر ما بخواییم در هر حال حدیثی رو از عامه اخذ کنیم باید عامه اون حدیث رو قبول داشته باشن، یعنی اون حدیث رو بپذیرن. خب حدیث رو کی میپذیرن؟ کی قبول میکنن؟ وقتی میپذیرن که بنابر مبنای رجالیشون اینا ثقه باشن. خب ما به مبناهای رجالی عامه و مخالفین مراجعه کردیم، دیدیم عبدالعزیز بن محمد که یکی از روات این حدیث هست مورد ذم علمای عامه واقع شده. سنن ابی داوود جلد 3 صفحه 401 این مطلب رو بیان کرده. شخصی به نام عبدالله ابن ظالم در سند اومده که بخاری و مسلم از اعتماد به حدیث وی خودداری کرده و بخاری تصریح کرده که حدیث وی صحیح نیست. اجازه بدید این مطلب رو که حاکم نیسابوری در المستدرک علی الصحیحین نقل کرده جزء سوم صفحه 317 خدمتتون عرض کردم که اینها جناب عبدالله ابن ظالم که یکی از محدثین این حدیث هست این رو در هر حال قبول ندارن. و همینطور که نقل کردم سنن ابی داوود که حدیث رو از سعید ابن زید نقل میکنه که او هم مورد خدشه هست. عبدالرحمن ابن عوف و سعید ابن زید که این حدیث رو نقل کردن از کسانی هستند که در این حدیث بشارت داده بهشت به اونها. خب این در حالیه که حدیثی که خدمتون عرض کردیم هیچ یک از کسان دیگه که نامشون در اون اومده نقل نکردن و همچنین این حدیث رو کسی دیگه بیرون از این جمع که شاهد ماجرا بوده نقل نکرده. خب شما ببینید ما یک کسی خودشو مدح میکنه و حدیث رو خودش نقل میکنه که ابا عبدالله روح اله الفدا امام صادق فرمود مثلا داوود رقی کذا، داوود رقی خودش این حدیث رو نقل کرده، ما این رو قبول نمیکنیم. میگیم اون حدیثی که در حق خود راوی هست ما اون حدیث رو قبول نمیکنیم در جهت توثیق اون شخص. اینجا ما احتمال میدیم آقا خود همین دو نفر که اسماشون تو حدیث هست خودشون جعل کردن که بخوان بگن ما اهل بهشتیم، بین مردم منتشر کنن. اون زمانم انتشار حدیث از زبان پیامبر که مشکل نبوده و این احتمال احتمال ضعیفی نیست. سوال میکنم شما ماجرای طلحه و زبیر رو خواندید یا نه؟ یه وقت هست تاریخ از افراد بحث کرده، سخن گفته، مثل قضیه طلحه و زبیر. تاریخ چی میگه؟ میگه اینا نقش اساسی در کشتن عثمان داشتن، اینا جلو امام زمانشون به تحریک عایشه ایستادن، امیرالمؤمنین رو جگرخون کردن. از شما سوال میکنم امیرالمؤمنین خلیفه مسلمونا بود یا نه؟ شما میگید خلیفه چهارم دیگه، چون ظلم کردید. ما میگیم خلیفه اول، عیبی نداره، فعلا داریم با شما بحث میکنیم وهابیت، پس خلیفه بوده. شما به من بگید حکم کسی که خلیفه خدا رو بکشه چیه؟ یا عثمان، عثمان خلیفه بود یا نبود؟ حالا عثمان خوب بود بد بود من به این کار ندارم، چون شما به ولایتش عقیده دارید، میگید خلیفه مسلمونا بوده. چه کسی عثمان رو کشت؟ از اساسی ترین اشخاصی که عثمان رو کشتن همین طلحه و زبیر بودن، از کسانی که جلو امیرالمؤمنین ایستادن تا امیرالمؤمنین رو به شهادت برسونن نتونستن همین طلحه و زبیر بود که با اون جمل خارج شد. مگر نگفت عایشه به عثمان نعثل بکشید این نعثل رو؟ اگر اینها دست هاشون به خون آغشته است جنایت کردن، رسول خدا اونها رو بشارت به بهش میده؟ این افتراس به رسول خدا، نعوذ بالله که رسول خدا همچین حرفی رو بزنه. پس چطور شد شما آمدید حدیثی رو قبول کردید که طلحه و زبیر در اونن؟ طلحه و زبیری که جنایت کردن، طلحه و زبیری که خون خلیفه شما را ریختن. تاریختون رو بخوانید، بخوانید که عثمان رو چه کسی کشت. تاریختون رو بررسی کنید، خواهید دید که نقش اساسی رو این دوتا داشتن. بله کسان دیگر هم بودن که آب رو نگذاشتن برسه، غذا رو نگذاشتن برسه، آخرش هم خلیفه سومتون رو تو زبالدان یهودی‌ها دفن کردید. تو بقیه که اجازه ندادن. بخوانید تاریخ رو، تاریخ رو بخوانید، تاریخ خودتون رو. چطور میشه افرادی با این جنایت پیامبر به اونا وعده بهش بده؟ بله، مصداق این حدیث امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، سلمان، مقداد، ابوذر، ما اینا رو قبول داریم، چون اینا پیمانشون رو با پیامبر نشکستن، تا آخر ایستادن. اما قبول نداریم ما طلحه و زبیر رو. اینا بر امام زمانشون خارج شدن، اینا طغیان کردن، اینا خون ریختن، نمیتوانن عشره مبشره بشن. و جالب اینه آقا، هر کی رسیده این حدیث رو به هر جوری دلش خواسته نقل کرده. ما که نمیتوانیم یه حدیث رو که به چند نوع نقل شده، اونم با تاریخ اسلام سازگاری نداره و با قول پیامبر سازگاری نداره و با قرآن سازگاری نداره، چون قرآن اشاره میکند به ارتداد صحابه. در هر حال یه عده بعد از تو یا رسول الله مرتد میشن، ارتد و مرتد شدن. خب اگه ارتداد پیدا کردن چجور مرتد میشن؟ چجور از فرامین الهی خارج میشن؟ آدم میکشن، شراب میخورن، امیرالمؤمنین را آزار میدن. این حسان ابن ثابت صحابی پیامبر بود یا نه؟ سوال میکنم. ببینید صحابه پیامبر چجور مرتد میشن؟ صحابه پیامبر بود یا نه؟ بله، با پیامبر صحبت کرد بود، بله، حدیث غدیر خم رو به شعر در آورد، بله، پیمان با امیرالمؤمنین و پیامبر بس، بله. اولین کسی بود که بعد از رحلت رسول خدا دست از امیرالمؤمنین برداشت، آنقدر امیرالمؤمنین را آزار داد. تاریخ رو ببینید، امیرالمؤمنین بهش میفرمودن چرا اینقدر مرا آزار میدی؟ چرا مرا اذیت میکنی؟ مگه تو ندیدی رسول خدا دست مرا گرفت، معرفی کرد؟ مگه تو شعر نخواندی؟ مگر تو شعر نخواندی و ثابت کردی قضیه غدیر رو؟ پس چرا با من مخالفت میکنی؟ چرا مرا اذیت میکنی؟ این صحابه پیامبره. آقا قرآن به چی اشاره کرد؟ به همینا، اینا که بعد از رسول خدا مرتد میشن، خارج میشن، فرامین الهی رو کنار میذارن. ولذا وقتی میگیم این حدیث جعلیه، درست نیست، ما دلیل داریم، برهان داریم، دلیل قاطع داریم که اینا این حدیث رو جعل کردن و اصلا این حدیث درست نیست. خب این حدیث به چند شکل نقل شده. این حدیث یه نقلش اینه، در نقل حاکم نیشابوری به جای ابو عبیده نام عبدالله ابن مسعود ثبت شده. یعنی به جای اینکه تو معنعنات ابو عبیده نقل بشه، یه کس دیگه نقل شده. این جالبه. در روایتی از سنن ابی داوود و سنن ابن ماجه، اون
عشره مبشره
دوتا اسمشون نیست و به جای اون نام پیامبر هست، یعنی پیامبر گفت
عشره مبشره
منم جزو بهشتم، اینجوری حدیث رو نقل کردن. مراجعه کنید سنن ابی داوود جلد 3 و 4 صفحه 402 و 401. در روایت دیگری که ابی داوود نقل کرده، به جای سعد ابن ابی وقاص سعد ابن مالک ذکر شده. و قص علی هذه الموارد، که چقدر تناقض در نقل این روایت هست. جالبه، من به قرآن رجوع کردم و به احادیث رجوع کردم، دیدم که قرآن میگه، خطاب میکرد به رسول الله، یا رسول الله اگر تو کوتاهی کنی، یا انبیا اگر کوتاهی کنید، ما از شما سوال میکنیم، یعنی بازخواست میکنیم. احادیث هم نقل شده، احادیث فراوانی که باز از زبان گوهربار پیامبر است که خدا او رو مورد خطاب قرار میده. و در روایات خطاب اینه که و اگر ما تو را ثابت قدم نمی داشتیم نزدیک بود اندکی به آنان تمایل شوی. در این صورت از عذابی که در زندگی دنیا برای مجرمان مقرر داشته ایم دوچندان و از عذاب پس از مرگ نیز دوچندان به تو می چشاندیم، سپس کسی را در برابر ما نمی یابی که تو را یاری دهد و از عذاب رهایی بخشد. ببینید این حدیثی است که در هر حال نقل شده و بزرگان عامه به اون اعتراف دارند و در جریان ایجاد شورای شش نفره توسط عمر ابن خطاب برای تعیین خلیفه بعد از خود، مورخین گفتند که عمر در بیان معایب زبیر به او گفت تو در حال خوشنودی مؤمن و در حال خشم کافر هستی، روزی انسان و دیگر روز شیطان هستی. همین زبیری که شما آوردید تو
عشره مبشره،
بت شما، بزرگ شما این گونه در اون حقش گفته. خب شما نباید ترتیب اثر بدید، نباید حرف بزرگ خودتون رو سلوح زندگیتون قرار بدید. پس چی شد؟ او میگه تو گاهی وقتا شیطان میشی، از این طرف شما بگید زبیر از کسانی است که وعده بهش به او داده شده و اهل بهشته، به او بشارت بهشت دادن که تو اهل بهشتی. و جالبه هنگامی که شورای شش نفره توسط عمر ابن خطاب تشکیل شد، گفت اگر در شورا فردی از اعضا با رأی اکثریت مخالفت کرد گردنشو میزنم، و در صورت دو دستگی شورا اگر گروه مقابل عبدالرحمن نظر او را نپذیرفتند سه مخالف کشته شوند، و اگر نتوانستند پس از سه روز فردی را برگزینند همه آنان را گردن میزنم. اینو کی گفته؟ یعقوبی، تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 160. سوال میکنم از شما، این خلیفه دوم که در حق اینها این گونه گفته و بعضی از اینها نامشون در
عشره مبشره
هست، چجوره جمع میکنید کلام پیامبر رو با کلام خلیفه دوم؟ خب این یه راه حل میخواد، میتونید حل کنید این رو؟ با تمام این قرائنی که خدمتتون عرض میکنم نشون میده این حدیث جعلیه. اصلا بذارید یه قضیه دیگری هم براتون نقل بکنم. در جریان محاصره و قتل عثمان توسط مسلمونا، وقتی مردم خونه عثمان رو محاصره کردن برای نجات و جلوگیری از قتل او، کسی به اهل بهشت بودن او اصلا استناد نکرد، نگفت ولش کنید این اهل بهشته، پیامبر وعده بهشت داد. اگه حدیث درست بود، جعلی نبود، هنگامی که عثمان رو ریختند بکشند، خب میگفت، فریاد میزد نکنید این کار رو. این یکی از
عشره مبشره
است، نشون میده دروغ این حدیث که کسی اونجا فریاد نزد. و داره که اونجا عایشه یکی از
عشره مبشره
که مراد عثمانه نعثل خوند و میگفت او رو بکشید که او کافره، که این مطلب رو جناب طبری در تاریخ طبری جلد 4 صفحه 459 نقل کرده. من نمیدونم چقدر براتون مطلب بگم و افراد رو معرفی کنم که اصلا اینا نمیاد بهشون که جز این عشره مبشره باشن. اصلا این حدیث دروغه، چون تاریخ چیز دیگه میگه، تاریخ اسلام. شما جاهلین حدیثم چیز دیگه میگید. یه موقع هست من از امیرالمؤمنین صحبت میکنم، میگم پیامبر به او بشارت جنت داد، او درسته. میدونی چرا؟ چون تمام کتابهای خودتون رو عامه وهابیت تورق کنید، بجز خوبی از امیرالمؤمنین هیچ چی پیدا نمی کنید. بعد اون حدیث میشه قرینه واقعا درسته، چون امیرالمؤمنین شخص استثنایی بود. اما جالبه، آقا کشته، خورده، برده، نوشیده، ظلم کرده، بعدم بیایم بگیم آقا پیامبر فرمود اینا
عشره مبشره،
اینا همونایی هستن که خدا ضمانت بهش رو بهشون داده. خب این مخالف قرآنه. قرآن میگه یک ذره خلاف کنی ازت سوال میکنی، اعمالت ملاک روز قیامت. انسان کشته، بعد
عشره مبشره
است بهش رو به او وعده دادن. ابوبکر از سختی عذاب الهی مینالید و به درختان نگاه میکرد، پرنده ها رو میدید، میگفت خوش به حالتون، شما عذاب ندارید، ای کاش منم مثل شما بودم. خب سوال از شما میکنم، چرا ابوبکر اینجوری میگفت؟ مگه نگفت پیامبر
عشره مبشره؟
دروغه، چون دروغه این حدیث درسته که ابوبکر اظهار پشیمونی میکرد، اظهار میکرد که چه عذاب هولناکی در انتظار ماست. این مطلب رو اگر بخواید به دست بیارید، باز جناب المتقی هندی در کنز العمال جلد 12 صفحه 619 نقل کرده. چرا جنازه عثمان 3 روز رو زمین بود؟ هیچ که حاضر نبود او رو دفن کنه. مگر شخص مسلمان از شما سوال میکنه، وهابیت وارد نشده که سریع تجهیزش کنید، چرا تأخیر انداختید؟ یا از او بدتون می اومد، او رو کشتید و راغب به دفنش نبودید، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، نعوذ بالله، همین شماها بودید، با سبط رسول خدا در دشت کربلا ریختید او رو قطعه قطعه کردید و حاضر نشدید او رو دفن کنید. سبت رسول خدا، سوال میکنم جز اینایی که عثمان رو کشتن صحابه پیامبر نبودن؟ صحابه پیامبر نبودن، قرآن نخوانده بودن، سنت رسول خدا که ترغیب به تجهیز بود و تسریع کنید میت رو زمین نماند نبود؟ اونم خلیفه مسلمونا، چون شما عثمان رو خلیفه میدانید، چرا 3 روز بدنش رو زمین موند؟ کفن نداشتید؟ کسی نبود او رو غسل بده؟ قبر نداشتید؟ یا عناد داشتید با در هر حال اون کسی که شما به عنوان خلیفه انتخاب کردید؟ میخوام سوال کنم کسایی که این کار رو کردن مجرم بودن یا نه؟ کسایی که عثمان رو به قتل رسوندن مجرم بودن یا نه؟ خب شما از یه طرف میگید عثمان خلاف کرد لذا به سزای عملش رسید، از یه طرف دیگه اسمشو جزو
عشره مبشره
بردید. شما حق میگید یا عثمان؟ عثمان حق میگه یا شما؟ ما نفهمیدیم. قاتل و مقتول هر دو تو
عشره
مبشرن. این مگه معقوله؟ یه آدم عاقل این حرف رو میزنه که پیامبر فرمود؟ البته این دروغه، نسبت دروغ به پیامبر دادید که پیامبر فرمود هم طلحه تو بهشت هم عثمان، هم زبیر تو بهشت هم عثمان. خب اینا قاتل و مقتولن، اینا جنایت کردن، نه آب گذاشتن برسه به عثمان، نه غذا، و آخرش به در حالا ترغیب دیگر نقش اساسی در کشتن عثمان داشتن. لذا این نشون میده این حدیثی رو که شما دنبالش هستید که اون رو به اثبات برسونید. این حدیث حدیثی است که جعلیه، درست نیست. شما دنبال امری هستید که این بنیانی که بر خودتون ساختین باقی بمونه، در صورت که پایه‌هاش سسته. شما فکر میکنید که اگر این عوام این مسلمان‌ها رو فریب بدید پیروز شدید. شما 1400 ساله به خودتون جرأت نمیدید که حرف مخالف رو بشنوید. وقتی میان با شما گفتگو میکنن، اونها رو به بدترین وجه باشون برخورد میکنید. این مالک ابن نویره که شما سرش رو از تن جدا کردید، سرش رو توی هیزم گذاشتید، سوزوندید، وارد خونش شدید، به زنش تجاوز کردید، این مالک ابن نویره گناهش چی بود؟ آخه باید یه میزان باشه. اگر اون میزان نداشته باشه، این حدیث هم میزان نداره. این حدیث لقلقه زبانه امام از مردم که هیچی نمیدونن، میخواین دنبالتون را بیفتن، دنبال را نمیفتن. خدا صبر میکنه ولی ادامه نمیده، مدتی به شما وقت میده. از بنی امیه چه ماند؟ از بنی العباس چه ماند؟ قبر معاویه کجاست؟ قبر یزید کجاست؟ و این قبر سید الشهداست، روحی له الفدا، که شب نیمه شعبان نتوانستیم وارد حرم بشیم، نتوانستیم نماز در داخل حرم بخوانیم، از بس که جمعیت فراوان در داخل حرم بود. دوربر قبر معاویه کیه؟ یزید کیه؟ کجان؟ نه بقا کرد ستمگر، نه به جا ماند ستم، ظالم از دست برفت و خیمه مظلوم به پاس. یکی دیگر از اشکالاتی که بر این روایت وارده، تعارض این روایت با روایات دیگه است که انشالله این مطلب رو در جلسه بعد مطرح خواهم کرد. والحمد لله رب العالمین. صلی الله علیه و آله.